بسم الله الرحمن الرحیم. سیر و سلوک عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم معراج نامه. بخش چهارم مکتب اصالت نفهمی یا خرافه گرایی. صفحه 69. بسم الله السر. 1. چون یک حقیقت بیانی منطقی و مفهوم می آید که آدمی که جهلش را به جای حقیقت می پرستد کافر می شود و لذا حکم ارتداد بانیش را صادر می کند تا کفر خود را پنهان دارد و جهل خود را همچنان تقدیس نماید. 2. جاذبه اساطیری شاعران در میان عامه مردم این است که واقعیت‌های مفهوم عادی را تبدیل به اسرار مگو و ماورای طبیعی می کنند. 3. علت آن همه انکار و آزار و ادابت مردمان نسبت به انبیا و اولیای الهی این بوده که به زبان و منطق مردم حرف می زدند. اگر به زبانی بیگانه و با ایما و اشاره و رازواره و یا مثل فلاسفه نامفهوم حرف می زدند، پرستیده می شدند. 4. کافر کسی است که نمی فهمد، ولذا به زودی خواهد فهمید. ولی منافق کسی است که نمی خواهد بفهمد، ولذا هرگز نخواهد فهمید و عاقبت دیوانه خواهد شد. 5. مردم نافهمیدنی های دین را فوت می کنند و فهمیدنی هایش را فن. 6. حیرت آورترین خصیصه بشری اراده به نفهمیدن است. 7. فهمیدن ذاتاً مسئولیت زاست. لذا ارادی به نفهمیدن محصول مسئولیت گریزی انسان نسبت به خود می باشد. 8. همه خرافات برای این است که بشر می خواهد مسئولیت سرنوشت خود را به گردن خدا و از ما بهتران بیندازد. 9. خدا می خواهد بشر را علت حیات و هستی خودش سازد و بشر می خواهد خدا را و اگر نشد علم را و یا تاریخ را حکومت را. اولی نفاق است و دومی کفر. 10. کسی که نمی خواهد بفهمد خود را دوست نمی دارد. این آدم موجودی خرافی و ایثارگر است. 11. کسی که خود را دوست ندارد اگر کسی او را دوست بدارد از وی انتقام می ستاند، زیرا این محبت او را وادار به فکر کردن و فهمیدن می کند که چرا فلانی مرا دوست دارد، آیا چه چیز خوبی دارم. 12. کسی که تفکر می کند خود را دوست می دارد زیرا فهمیدن و محبت از جنس واحد است. 13. در همه جای جهان حماقت و شقاوت توأم است، همانطور که معرفت و محبت. 14. تفکر کردن و مخصوصاً تفکر در باری خیشتن به معنای روح کرد و نظر انداختن به خیشتن است. آدمی کسی را می نگرد و تماشا می کند که دوست می دارد. 15. علیزا کسانی که تفکر و معرفتی ندارند، یعنی همواره از خود فراری هستند، این نفرت از خود را تعبیر به ایثارگری می کنند. 16. علیزا تبهکاری با بیفکری توأم است، چون انسان تبهکار از خود بیزار است و تفکر به معنای رجوع کردن به احساس و اندیشه خیش است. 17. ایمان آوردن به معنای روح کردن به خیش و در دل خود قرار گرفتن است، زیرا دل قرارگاه و محل امن انسان است، یعنی خودشناسی موجب ایمان می شود و ایمان موجب خودشناسی. پس کسی که خود را نمی شناسد و اهل معرفت نفس نیست ایمان ندارد. 18. انتقاد ناپذیری دوست ناپذیری است، زیرا فقط دوست به آدمی انتقاد می کند تا عیب خود را رفع کند. 19. پس والدینی که فرزندان خود را نصیحت و انتقاد و تربیت نمی کنند آنان را دوست نمی دارند، و فقط راحت طلبی خود را دوست می دارند. 20. والدینی که در فرزندان خود عیب نمی بینند، رشدشان را نمی خواهند، یعنی آنان را تا ابد بچه می خواهند. 21. آیا هیچ کس در یک جامعه خودش را هم در بدبختی و مفاسد جامعه شریک و مقصر می داند؟ درست به همین دلیل جامعه مستمرن در تنوع فزاینده بدبختی و فساد غرق می شود. زیرا هیچ کس برای خودش عیبی قائل نیست. 22. درست به همین دلیل اگر هر چند وقت یک بار جنگ، بحران، بیماری و بلای آسمانی نازل نشود، بشریت در فساد خود خفه و نابود می شود. 23. مسئولیت خود را پذیرفتن منشأ تفکر و رشد است. و این است که مواجه با نسلی بی‌مغز هستیم، زیرا به واسطه رشد تکنولوژی و اتوماسیون دیگر کسی حتی مسئولیت جانوری و غریزی خود را هم نمی‌پذیرد. 24. پوچی و بی‌معنایی اساس رویکرد بشر مدرن به مواد مخدر و روانگردان است. و از طریق تحولات شیمیایی یک تغییر و حس و معنایی در خود تولید کند و این تغییر شیمیایی برایش تبدیل به هویت و معنای زندگی می شود و این معنای اعتیاد است. و از آنجا که این معنای شیمیایی حاصل نشئگی است و نشئگی هم عمر کوتاهی دارد، لذا بایستی برای استمرار و تجدید و تمدید این هویت بر مواد مخدر و شدت آن افزود. لذا امروزه شاهد هویت‌های جدید هستیم که مبدل به یک فرهنگ و هویت جهانی می شود. هویت افیونی، هروئینی، هشیشی، کوکائینی، LSD، فراکی، الکلی و غیره. و اینها هویت‌های ما بعد شکم‌سیری و ارضای پایین تنه است. هویت‌های دوران پیش بر محور شکم و شهوت تشکیل می شد. بشر مدرن از بابت شکم سیری و آزادی جنسی بهایی به قیمت نابودی می پردازد که تماماً حاصل ماشینیزم و مدرنیزم است. آیا تمدن ما بعد غرایز هم خواهیم داشت؟ و یا اینکه بشر در ارضای غرایزش نابود می شود؟ 25. آدم ها بر دو نوع کلی از احساس و شخصیت درونی قرار دارند. ادهی که عموماً احساس حقارت دارند و آنان که احساس خود برتربینی و کبر و غرور دارند. یعنی خود کمبینی و خود برتربینی منشأ همه ستمگری ها و ستمبری هاست. دسته اول ستمبرند و دسته دوم هم ستمگر. این هر دو خود را نمی بینند به چشم خود، بلکه خود را از چشم دیگران و مخصوصاً والدین می بینند. والدینی که بچه هایشان را حقیر می بینند و آنهایی که بزرگ و برتر می بینند. آنها نیز بچه هایشان را از چشم خود نمی بینند، بلکه از چشم اطرافیان خود می بینند و الاخر. هیچ کس خود را با چشمان خودش نمی بیند. الا مؤمنین حقیقی، یعنی آنان که خدا را در خود می جویند یا می بینند و از چشم خود بر خدا می نگرند. 26. آن که راز مگوی خود با دوستی در میان می نهد، دوستش را بر خود شاهد می گیرد و با چشم او بر خود می نگرد. چشم یک دوست و چشمی دوستانه. و این چشم هدایت است. آن که چشم درون، یعنی چشم خدا ندارد، باید یک دوست به مثابه پیر داشته باشد. 27. در قرآن رازگویی را نجوا گویند که آنگاه که سه نفر با یک دیگر نجوا کنند، چهارمین آنها خداست. و این راه نجات این جمع است و ناجی که همان خداست از میانی نجوا برمیخیزد. نجی مصدر نجوا و ناجی و نجات است. 28. آنچه که موضوعی را برای آدمی تبدیل به یک راز مگو و سر نهان می سازد و به صورت عده ای سیاه و چرکین تا ابد در دلش نگه می دارد و تمام سرنوشت او را به طرز اسرارآمیزی تحت شعاع خود قرار می دهد. عدم درک آن موضوع است، یعنی حاصل تفکر نکردن درباره ماهیت و معنای آن موضوع است. همین مسئله آدمی را تبدیل به موجودی خرافی و سرگشته و بی اراده و نیز ریاکار و فراری از خیشتن می سازد و نهایتاً دیوانه می کند. این سرگذشت اکثر مردمان است. 29. بسیار اندکند آدم هایی که قدرت تأمل و تفکر در خود را داشته باشند. ولذا اکثر مردم برای رهایی از سرنوشت ظلمانی اسرارآمیز و مالی خولیایی خود محتاج یک پیر معرفت و یک نگاه از بیرون هستند تا راز خود را با این پیر در میان نهند و از ظلمت برهند. 30. این تفسیر قرآنی از زندگی یا تفسیر زندگانی در قرآن و معارف است که قوانین نهان زندگی بشر را تبیین می کند و انسان را با خود و زندگیش آشنا می سازد تا بر سرنوشت خود آگاهی و احاطه داشته باشد و مبتلا به خرافه و جادو و جبر سیاه سرنوشت نشود. 31. عرفان برخلاف آنچه که غربی ها درک کرده و نام نهاده اند، اسرار پرستی و اسطوره سازی زندگی نیست، بلکه اسرار گشایی و راز فهمی و عقده گشایی از زندگی است، یعنی تبیین ناخودآگاه به آگاه و ماورای طبیعه به طبیعت. متاسفانه این تصور اروپایی به شرق هم سرایت کرده و عرفان اسلامی را هم آلوده است و جنون ابهام پروری و ابهام سازی و استعاره و مثال ساختن حقایق عریان را حدید آورده و جنون و تجاهل و خود احمق سازی را تحت نام عرفان رونق بخشیده است. البته برخی از شاعران فارسی زبان هم از قدیم به این مرض علاقه خاصی داشتند که حقایق آشکار و زمینی را فرافکنی کنند و مفهوم را مجهول سازند و حقیقت را رازواره کنند. این از بنیادهای عرفان منافقانه و نفاق عرفانی است که در فرقه های درویشی ما هم از قدمت بسیار برخوردار است که امروزه با الفاظ اروپایی و لاتین و هندی مزین شده است، مثل به کارگیری الفاظی مثل آتمن، تونال و اگو به جای نفس یا خود. 32. این تحریف و تجاهل و خود خرسازی یا همان خر مقدسی هم هست، هیچ ربطی به تأویل ندارد که واقعی شهودی است و یک ادراک آنی و قلبی. هرچند که این جنون عامیانه خود نوعی تقلید از عارفان تأویلگر و حتی امامان است. 33. برای آدم هایی که مطلقاً میلی به شکافته شدن معنای اسرار زندگی خود ندارند و این اسرار سربسته و ظلمانی را عمری تقدیس و آسمانی کرده اند، کسی که معنای این اسرار را آشکار می کند و این عقده ها را جراحی و کالبد شکافی و تشریح می کند، بدترین دشمن است. مثل کاری که مولوی در مثنویش کرده، هرچند که به زبان شعر و مثال است و خود نیازمند تفسیر می باشد، یعنی نیاز به رازگشایی دارد. 34. و اما مهمترین رازهای مگوی انسان چیستند و مربوط به چه حریمی از زندگی هستند؟ 35. عشق و مرگ دوتا از مهمترین و عمومیترین و اسرارآمیزترین قلمروهای زندگی بشرند. این دو موضوع عرصه پیدایش عمده اسرارند و نیز رویاها و گناهان، به خصوص آنهایی که برخاست از عشق و مرگ هستند. عشق، مرگ، گناه و رویاها و آرزوهای مگو موضوعاتی هستند که مولد اسرارند، یعنی مولد بقای این نامفهوم هستند و به طرزی اسرارآمیز سعی می کنند که در نفس بشری نامفهوم یعنی مقدس و آسمانی بمانند و به عرصه روشنایی و فهم وارد نشوند. و یا به عکس خود آدمی اصلا میل به فهم این امور ندارد، زیرا احساس می کند که گندش در می آید و لجنی می شود. این همان اسرار کفر و انکار جهل بشر است و کبر و غرورش که حتی پلیدی ها و گناهانش را هم تقدیس می کند و بلکه قداست آنهاست که به آدمی امکان تداوم و استمرار کفرش را می دهد. ولذا تبهکارترین حرفه‌ای موجوداتی سر به مهر و رازوار و مخوف و تودار و کمحرف هستند و عاشق تعبیرات اسطوره‌ای یا به اصطلاح عرفانی. این مسئله به وضوح در فرقه های درویشی خود ما دیده می شود و این گونه است که جناب شیخ که مهد اشد تبهکاری ها و گناهان و آلودگی هاست و یک دجال مجسم است، مظهر قداست و الوهیت پنداشته می شود. چگونه؟ به واسطه اسرارآمیز و رازوار نمودن مسائل تا آنجا که اصلاً خود واژه سر تبدیل به یک صفت و نام عمومی برای همه امور شیطانی می شود که قرار است الهی باشد. مریدی می پرسد: ای شیخ، این چه معنایی دارد؟ شیخ با حالتی خدایگونه سرش را نیمه بلند نموده و از گوشه چشمی در غایت قهر و غضب نسبت به مرید می گوید: این سر است. به همین دلیل در اکثر این فرقه ها افیون را سر می نامند. هر چیزی که نباید فهم گردد سر است. اینجا مهد و غایت و کمال ایدئولوژی تجاهل و مکتب اصالت حماقت و رازبافی و سرسازی است و ارادت عامه مردم به این نوع کانونها و آدمها از آغاز تاریخ تا به امروز حتی در مهد تمدن مدرن ادامه دارد و لذا در لندن و پاریس و روم و نیویورک و توکیو این سربازان و سرفروشان دکانهای پر رونقی دارند. دکانهای جنگیری و دعانویسی ما هم شعبات این جریان تجاهل و رازسازی زندگی است. حال اگر از عرفان و الفاظ و معارف عرفانی هم که خود کانون رازگشایی است به عنوان ابزار رازسازی استفاده شود، عرفان ضد عرفان و دجالی ترین مکاتب پدید می آید که آمده است. یه هولناک ترین کانون ظلمت و پرورش و تولید شیطان است. 36. در قرآن می‌خوانیم که یکی از رسالت‌ها و هنرهای شیطان در انسان همانا پوشانیدن لباس‌ها و مفاهیم زیبا و مقدس به اعمال و صفات زشت و پلید است. پس استفاده از عرفان برای چنین مقصدی ابلیسی ترین روش هاست، زیرا عرفان در اکثریت مسائل و مراحل خود چیزی جز شیطان شناسی نیست که این شیطان شناسی موجب تقرب الالله می شود. زیرا آنچه که شیطان را فراری می دهد رسوا شدن است و عرفان رسوا کننده شیطان است. 37. پس واضح است که رازوار ساختن و سر نمودن امور یک علم و هنر تماماً ابلیسی است که به نام عرفان رقم می‌خورد و علما و فقها هم به غلط این دجالیت و شیطنت را عرفان پنداشته و لذا به طرد و لعن و ارتداد عرفان و عرفا می‌پردازند و به خدمت ابلیس در می‌آیند. 38. در عصر ما ابلیسی لطیف‌تر و ضد انسانی‌تر از آن چیزی که امروزه در بازار عرفان نام گرفته است وجود ندارد. عرفان حقیقی چیزی جز شناخت گناه و رگ و ریشه های آن در وجود نیست. 39. و نیز این که حقیقتی نابتر و مظلومتر و محجورتر از عرفان نیست که هم از جانب عامه مردم و شیادان مورد چنین سوء استفاده پلیدی قرار گرفته است و هم از جانب به اصطلاح فقها و علمای دین و شرع. و این است که در بحران و قحطی معنویت و دین قرار داریم. 40. آدمی در مواجهه با عشق، مرگ، رویاها و آرزوهای محال خویش است که مرتکب گناه می شود و همین امر منشأ رازواری و سرسازی است. تا بدین وسیله گناهانی که جان و دل و وجدان را می آزارند تا ابد در پرده ظلمت و جهالت و نسیان بمانند و به تدریج فراموش و نابود شوند، ولی هرگز نابود نمی شوند و در اعماق آدمی روح و دل و جان و وجدان و آگاهی او را چون خوره می تراشند و تمام وجود را چرکین و ظلمانی و دیوانه می سازند. بنابراین گناه پذیری به معنای درک و پذیرش مسئولیت اعمال زشت و جاهلانه خیشتن اساس تفکر و مکاشفه و معرفت و هدایت است. آن که برای خود گناه سراغ ندارد به سوی تجاهل و حماقت و جنون می رود و نام این واقعه را راز و اسرار و عرفان و سرنوشت و طلسم می نهد. 41. شناخت و کشف رگ و ریشه های گناه در اعماق نفس خیشتن همان نقب زدن در قلب جهل و ظلمت نفس است، زیرا گناه سربراورده از جهل است. 42. پس درک حقیقت گناه و تقبل مسئولیت آن و آن را از خود دانستن و فرافکنی نکردن سرآغاز معرفت و علم النفس و به خود آیی و فائق آمدن بر جهل خیش است. خرافه محصول تلاش انسان برای انکار گناهان خود است و محول کردن عذاب خود به اموری نامربوط به خود. انکار خدا. 43. کسی که اصلا معنایی به نام گناه را در خود نمیپذیرد، معرفت ناپذیر و حامی جهل در خیشتن است. علم در نزد چنین آدمی چیزی جز مجموعه ای از فوت و فن نیست که به واسطه آن بتواند عذابهای ناشی از گناه و جهل خود را بپوشاند و یا تخفیف دهد. یعنی این علم ضد علم است که همچنان مشغول بیگانه سازی انسان از خویشتن می باشد. این علم ضد انسان است و ضد حقیقت و ضد خدا و دین و مسئولیت. ولذا همه حامیان و پیروان این علوم امروز در خصومت با دین و مسئولیت انسانی قرار گرفتند. برخی علناً و مستقیم و برخی هم غیر مستقیم. یعنی منافقان. 44. کسی که برای خود گناه سراغ ندارد، یعنی جهلی در خود نمی بیند، پس از علم و معرفت بیگانه است و هرگز رشد انسانی و معنوی ندارد. زیرا گناه و عذاب حاصل از آن زبان جهل است که با صاحبش سخن میگوید و او را دعوت به شناخت و تأمل میکند. این است که مثلا علی علیه السلام که سلطان علم و معرفت است بیش از هر کسی از گناهان خود میهراسد و میناند. 45. این است که این تقدیس کنندگان و سرسازان و رازبافان گناهان خیش به اشد خرافات مبتلا می شوند که حاصل اشد عذابهای حاصل از گناه است. و این همان شیطان زدگی است. یعنی آنان که اصل گناه و وجود شیطان را منکر بودند به تسخیر شیطان در آمده و به شیادانی به نام جنگیر و دعانویس مبتلا شدند. نگاه کنید که عصر آزادی بی قید و شرط رابطه مستقیمی با ظهور خرافات مدرن دارد. 46. یعنی مکتب اصالت نفهمی یا خراف پرستی محصول انکار وجود شیطان و معنای گناه است و این همان کفر اندر کفر است که دعوی دین و مذهب هم دارد که بزرگترین لکه ننگ و فسادی است که بر دامن دین نشسته است و دعوی عرفان هم دارد. آنچه که من می کشم عذاب گناه من نیست، بلکه یک کسی یا یک نیروی غیبی با من عداوت کرده است. این حرف خرافاتی است. 47. یعنی میزان رشد خرافه در هر فرد و جامعه‌ای نشان دهنده میزان رشد گناه است که البته امروز بایستی دکانهای روانکاوی و مشاوره و رواندرمانیهای جدید را هم شعبات مدرن و اروپایی همان خرافه و دعانویسی و جنگیری دانست که کاری جز تقدیس و توجیه گناه برای بیمار ندارند. که عملا فقط استفاده از روانگردان هاست که موقتا کارگشایی می کنند. یعنی خودفریبی و تجاهل و خود احمق سازی را به کمال می رساند که فرد به کلی از تمامیت روح و روان خود بیگانه شود و همه چیز را به نسیان سپارد، ولی این محال است. این روانگردان ها به مثابه میوه درخت زقوم هستند که موقتا عذاب را کاهش می دهند، ولی به زودی دوباره عود می کند و شدیدتر از قبل می شود. 48. نیاز فزاینده بشر مدرن به انواع مخدرات و روانگردانهای طبی و قاچاقی داله بر رشد فزاینده گناه و عذاب است و تلاش برای نپذیرفتن گناه خود و تسکین عذاب. 49. پس گناه خود را نپذیرفتن و اصلا انکار معنای گناه، عین جهل و جنون خود را نپذیرفتن و درک نکردن و سقوط در ظلمت و جنون است. فرافکنی علت عذاب. این است منشأ انواع خرافات قدیم و جدید. 50. اگر پیامبران خدا نخستین متفکران و کاشفان حکمت و بانیان معرفت و علم هستند، به این دلیل است که نخستین کاشفان گناه در خیش هستند و عذاب را درک و فهم نمودند، یعنی عذاب را از زبان جهل فهمیدند و طغیان جهل. گناه و درک انواع و درجات و اعماق گناه عالی ترین مکاشفه بشر است و اساس تفکر و تعمق و علم و نفس می باشد، و لذا منکران هر گناهی در خیش، منکران تفکر و دشمنان مسئولیت در قبال خیش هستند. و لذا گناه شناسی به سر خودشناسی و علم ندون نیست. اراده به نفهمیدن امان اراده به استمرار گناه کردن است. ولذا اکثر مردم از معرفت نفس بیزارند و دشمن معارف توحیدی می باشند، زیرا گناهان خود را اصرار می برزند و بلکه گناهان خود را تقدیس می کنند. این تقدیس مهد پرورش خرافه و جنون است که امروز تبدیل به صدها مکتب به اصطلاح عرفانی شده است که دجالیت مدرن ماست. ولذا در این مکاتب شاهد اشد عذاب ها هستیم. بخش پنجم، عصر آسفالت. بسم الله البصیر. 1. نسل‌های نوین بشری در عصر مدرنیزم را باید به چنین نسل‌هایی هویت یابی کرد: نسل ماشین، نسل الکترونیک، نسل تلویزیون، نسل شیمی، نسل آسفالت، نسل فوتبال، نسل رقص، نسل ماریجوانا و غیره. 2. و اما آسفالت که سر برآورده از نفت در اعماق زمین است و خود نفت را بایستی یکی از ارکان اصلی مدرنیزم و ماشینیزم دانست. 3. آسفالت گسترده ترین و نمادین ترین صورت همگانی و همه جایی حضور صنعت و مدرنیزم و پیشرفت است که نفت را در همه جا بر روی زمین گسترانیده و کره خاکی را قیراندود و نفت مالی کرده است. آسفالت سیمای جهانی تمدنی دوزخی یا نفتی است که پیامبر اسلام نفت را ماده اصلی و غذای محوری اهل دوزخ نامیده است. 4. آسفالت به مثابه لوازم آرایش چهره زمین در آخر الزمان است، همانطور که ماده اصلی لوازم آرایش چهره انسانهای مدرن هم از نفت تهیه می شود. و در واقع چهره زمین و انسان مدرن هر دو نفتی و نفت اندوده است. 5. و این قابل تأمل است که آدم‌هایی که بر آسفالت راه می‌روند شدیدتر محتاج نفتی کردن صورت‌های خود هستند، هرچند که عطر و عطرکلن‌های جدید هم بدون ماده نفتی نیستند و بسیاری از غذاهای مدرن هم لااقل نوعی از مشتقات نفتی را دارند که یکی از آنها نگهدارنده‌ها هستند. 6. اگر دقت کنید آدم هایی که برای اولین بار از روستا به شهر می آیند و بر روی آسفالت راه می روند مثل کلاغی که ادای راه رفتن کف را در می آورد به طرزی بس مضحک راه می روند و به تدریج راه رفتن دیگری در آنها پدید می آید که توأم با رفتار و گفتار و طرز فکر و هویت تازه است و این همان است که مدرنیزم و مدنیت نوین نام گرفته است. البته همگان به آن مبتلایند و فقط کسی متوجه این تناسخ و مالی خولیا می شود که به تازگی از روستا آمده باشد و اندک هوش و دقتی داشته باشد و سریعا در قبال این مشاهدات مسخ و از خود بیگانه و مدهوش نشود. 7. کسی که چند روزی به ناگاه از روستا به شهر آید و بر روی آسفالت راه برود، دیگر از راه رفتن بر روی زمین خاکی احساس حقارت و بدبختی می کند و این واقعی بس لطیف در نفس بشر است که هرگز مورد تأمل و تحقیق واقع نشده است. این بدبختی از کجاست و به چه معنایی است؟ 8. آسفالت چیست و با روح آدمی چه می کند؟ 9. همه شهرها غرق در بوی انواع مواد نفتی است که از لوله تأسیسات گرمایی و کارخانجات و لوله اگزوز اتومبیل ها و حشره کش ها و لوازم آرایش بشری و نیز از کف کوچه ها و خیابان ها برمی خیزد و این است بوی مدنیت مدرن و مدرنیزم و ماشینیزم و در یک کلمه بوی دوزخی که دربهایش بر روی بشر از اعماق زمین گشوده شده است که این دربها همان چاه‌های نفتی هستند که بدون آن بشر مدرن قادر به ادامه حیات بر روی زمین نیست. 10. سیمان به کار رفته در ساختمان‌ها نیز از نفت است که بویش همه شامه ها را کرخت ساخته است. 11. همه ی حواس بشری از چشم و بینی و گوش و مجاری تنفسی و به گونه‌ای همه ی شریان های بشری و قلب و مغز و اعصاب آدمی نفت‌اندوده است. و این است که به قول رسول اکرم غذای اصلی اهل دوزخ نفت است که بدون آن امکان ادامه ی حیات ندارد. البته حیات دوزخی. 12. این انسان قیرندود و آسفالت شده در درون و برون کل احساسات و اندیشه ها و امیال و اراده و روحش نیز آسفالتی و قیری و دوزخی است. آیا عشق و نفرت ها و ایده ها و آرمان های قیری و دوزخی را درک می کنید و افکار و منطق آسفالتی را؟ 13. آن قلوبی که در قرآن آمده که از سنگ هم سخت‌تر و غیر قابل نفوذ‌ترند، آیا همین قلوب قیرندود و آسفالت شده نیستند؟ 14. آیا احساسات و اندیشه های بشر مدرن تماماً آتشین و آتش گرفته و آتشبار نیست؟ و این است که همه در لاک تنهایی خود خزیده اند، تا فقط به آتش خود بسوزند و از آتش دیگران مسون باشند و لذا با احساسات و اندیشه های آسفالتی و قیری و بتونی خود را محافظت می کنند همانطور که خانه های خود را. تا مبادا قطره باران از سقف بام ذهن و قلوبشان به اندرون نشأت کند. 15. نگاه های آسفالت شده، شنوایی و بویایی و چشایی آسفالت شده با بدنی آسفالت شده و صورتی آسفالت شده از قیرها و آسفالت‌های نرم‌تر و رنگین و متنوع‌تری. با دلها و ذهن‌های آسفالت شده که حتی با متاهای آسفالت شکن قابل نفوذ نیست الا اینکه منفجر و متلاشی گردند. به واسطه بمباران و یا زلزله ها و فجایع طبیعی آن هم فقط برای چند روزی. و باز فوراً محل سوراخ شده با قیر و آسفالت ترمیم می شود. 16. نسل آسفالت نسل شقاوت و جنایت و انفجار و انهدام است. زیرا به واسطه سختی مغز و دلش برای کوچکترین تغییری مجبور به فروپاشی و انهدام می شود و بمب منفجر می کند. 17. اصلا اختراع و تولید انواع بمب ها و مواد منفجره ضرورت ذاتی نسل آسفالت است. همانطور که انواع مواد مخدر و آرام بخش هم ضرورت ذاتی نفس آتش گرفته و بیقرار تمدن نفتی است و مثل آبی دوزخی بر آتش دوزخ است که نهایتاً سوزش را تعمیق می کند و تا به ذات و روح آدمی می کشاند و این گشایش طبقات برتر دوزخ در طبقات عمیق‌تر نفس اماره بشر است. 18. بیزاری انسان آسفالتی از هرچه خاک و طبیعت بکر و غیر آسفالت شده، همان بیتابی او در بهشت و غیرت و انقیاد او در دوزخ است که آیا حیرت نمی کنی از اینکه کافران چه صبورانه بر آتش دوزخ می سوزند؟ 19. انسان قیرندود و آسفالت شده حتی نسبت به خاک و طبیعت و عطر و بوی گل و گیاه دچار آلرژی های مرگباری شده است که یکی از آنها انواع آسفای حیرت آور است. این حساسیت آدم اهل دوزخ در قبال کمترین نشانه های بهشت است. این نوع آدم کل جهان طبیعت غیر آسفالتی را مملو از میکروب و ویروس می‌یابد و در قبال آن احساس مرگ می‌کند. انسان آسفالتی از طبیعت نفرت دارد و با آن خصومت می‌ورزد. این بدان معناست که دوزخ برای انسان مدرن یک انتخاب کاملاً عمدی است، هرچند که از عواقب این انتخاب خبر ندارد و بین راه پشیمان می‌گردد، ولی راه خروج نمی‌یابد و به یأس ابدی دچار می‌شود. به مصداق این کلام دانته که هر که بر این قلم رو وارد می شود باید قطع امید کند. عصر آسفالت عصر حکومت جهانی یأس است، یعنی حکومت ابلیس. یأس از خدا و امید به آسفالت.